مسیر بزرگ در واقع کار مطالعاتشون رو انجام بدن. اینا از مواردی هست که به عنوان ارتباط سند با دانشگاه برای رسوخ فناوری های نوین و دستاورد های دانشگاهی در صنعت در خط تولید جز مواردی هست که داریم بگیریم.
بسیار عالی. و مورد بعدی این که با توجه به حالا شرایط حال حاضر کشور و با توجه به خب ارزان بودن نیروی کار و یک سری موارد دیگه و جذاب بودن این بازار برای کشورهای خارجی، با توجه به این که خب میتونن تکنولوژی هایی رو انتقال بدن به ایران و فناوری هایی رو انتقال بدن یا حتی بحث مشارکت های مالی انجام بدن داخل کشور، حالا به خاطر ارزان بودن و یا به خاطر بازار 400-500 میلیون نفری این منطقه، میخوام بدونم که آیا این فرصتی که به وجود آمده توی این سالها چگونه ازش استفاده شده توی این، حالا بیشتر توی سال یکی دو سه سال گذشته منظورم هست، چون ما توی این دو سه سال بیشتر میبینیم این مورد رو، آیا استفاده‌ای شده از این فرصت یا خیر؟
قبلا استفاده شده. شما در زمینه های مربوط فناوری های نوین، چه در زمینه هوافضا، چه نانو، چه بیوتکنولوژی، میکرو الکترونیک، نانو الکترونیک، اینها مواردی هست که با توجه به این که شرکت های دانش بنیان حدود 3500 شرکت دانش بنیان به وسیله معاونت علمی فناوری مجوز داده شده که بعضا از بعضی از اینها تولیدی هستن، یعنی واقعا فناوری رو استفاده کردن و تولید انبوه رسوندن و دارای صادرات هستن. بنابراین این مقوله کاملا مقوله جدید هست که مثلا 40 سال پیش ما همچین مقولاتی رو در واقع در فرهنگ علمی و تکنولوژی کشور اصلا وجود نداشت. ادبیات خوشبختانه این ادبیات در داخل کشور در سالهای اخیر نهادینه شده و ما الان در واقع صادرات تولیداتی داریم که فناور محور هستن. مثلا فرض بکنید که در زمینه بیوتکنولوژی بیو ایمپلنت های استخوانی رو الان ما صادر میکنیم جز چند کشور برتر دنیا هستیم، درسته نه تنها در کشورهای منطقه بلکه در اروپای غربی ما صادر میکنیم. بنابراین حتی در زمینه نانو در بعضی از فناوردها هم در واقع ما صادرات داریم. بنابراین در فناوری های نوین با توجه به همون فرآیند انتقال تکنولوژی که عرض داری اشاره فرمودید، در پیوندی که بین دانشگاه و صنعت اتفاق افتاده و فرآیند انتقال فناوری و تکنولوژی با اون ادبیات، چون انتقال تکنولوژی تنها انتقال خود اون صنعت نیست که مثلا بیاد در اینجا منتقل بشه و به فروش برسه، بلکه باید که فناوری پویا باشه، خودش رو به روز نگه داره، بتونه تولیداتش در واقع در بازار بین‌المللی رقابت بکنه. تو زمینه های دانش بنیان همین صورت هست که فناوری ها کاملا به‌روز، پویا و در ارتباط با تراوشات فکری و دستاورت های علمی دانشگاه ها در زمینه بیوتکنولوژی، نانو، حوافظا، الکترونیک، میکرو الکترونیک که خوشبختانه کشور ما تو این زمینه ها جز کشورهای برتر محسوب.
درست. آقای دکتر صادق زاده خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم، برای شما عزیز محترم خداحافظ.
زنده باشید، خدا نگهدار شما. گفتگوی صبح امید رو شنیدید با جناب آقای دکتر رمضان علی صادق زاده، مشاور عالی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت. اما همونطور که آقای دکتر صادق زاده گفتن، صنعت کشور ما بعد از 40 سال که از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران میگذره، قابل مقایسه با اوایل انقلاب نیست. الان هر کسی که توی بخش‌های مختلف ایران امروز رو می‌بینه در مقایسه با چند ده سال پیش انگشت حیرت به دهان می‌گیره و این حاصل تلاش، ایثار و فداکاری جوان‌های مستعد همین مرز و بومه.
ای سرزمین آریایی، ای مهد شیران، ای خاک مردان و دلیران، ای مردمت در سر فرازی الورد و الوان، نام بزرگت جاودانه چون تمامان، ای در چشمهایم با غلاله از ریشه خون. مردان مردت تا قیامت چهره گلگون. روزی که آرش مرز ایران را نشان داد، گویا علی گویا علی، بر بازوان او تمام داد. از تباره مردمانی خانه قله های سربلندی، ما وارثان کشور مردان مردیم. ما با درفشی سرخ از خون شهیدان، از ریش سبز و با سیاهی در نبردیم. ما با درفشی سرخ از خون شهیدان، از ریش سبز و با سیاهی در نبردیم. روزی که آرش مرز ایران را نشان داد، گویا علی گویا علی، بر خانه قله های سربلندی، ما وارثان کشور مردان مردیم. ما با درفشی سرخ از خون شهیدان، از ریش سبز و با سیاهی در نبردیم. ما با درفشی سرخ از خون شهیدان، از ریش سبز و با سیاهی در نبردیم.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز با صبح امید. صنعت، معدن و تجارت موضوعی است که امروز در این برنامه بهش پرداختیم. اما اگر مثلا بخوایم یه مقایسه داشته باشیم از سال 2008 تا 2009، ما مثلا بعد در بخش صنعت سال 2008 یعنی 86 با تولید 23 میلیارد دلار محصول صنعتی رتبه 39 جهان رو داشتیم و در عرض یک سال تا 2009 از رتبه در واقع 69 نرخ رشد صنعتی سالانه به رتبه 28 رسیدیم و این پیشرفت همینطور سال به سال ادامه داره، همونطور که آقای دکتر صادق‌زاده هم بهش اشاره کردن. الان دیگه بسیار متفاوتیم با 40 سال گذشته، با همون وقتایی که اصلا برای اولین بار حرف صنعتی شدن در این کشور مطرح شده و تلاش هایی که برای صنعتی شدن انجام شده، الان انقدر پله های ترقی رو طی کردیم که به یه نقطه خوبی رسیدیم. و این هم برمیگرده به همون موضوع خیلی مهمی که داریم میگیم، فرهنگ سازی باید بشه، اندیشه صنعتی شدن در بین افراد وجود داشته باشه. بله، و این بله. اتفاق داره میفته.
بله دقیقاً. ببین ما اصلا برای همین انقدر اصرار داریم به مفهوم صنعتی شدن، از نظر یعنی ماهیتش اصلا ببینیم توی کشور چی میشه که اون کشور صنعتی میشه، انقدر اصرار میکنیم که ببینید عرض کردم هر صنعتی یک نمودی داره. مثلا شما توی بحث پزشکی، وقتی که حالا صنعت پزشکی، توی بحث مهندسی پزشکی وقتی که پیشرفت میکنه، نمودش میشه چی؟ میشه سلامت یک جامعه. حالا مثلا توی بحث اون واکسنی که اون روز صحبت کردیم توی قسمت های قبلی، یا توی بحث تجهیزات پزشکی، خب وقتی پیشرفت کنه نمودش میشه سلامت و این نمودها خیلی مهمه. ولی خب قبل از این کاملا باید به این مورد، این مفهوم رسیدگی بشه. ببین توی ژاپن که من مثال زدم خدمت شما، خیلی جالب بود راجب ساخت پل‌های فلزی وقتی که صحبت می‌کردن و توی غرب تونسته بودن که این پل‌ها رو بسازن، موقعی که حالا بعد از اصلاحات میجی در حقیقت اون مهندسان می‌خواستن این کارو بکنن و این پل‌های فلزی رو بسازن، یک جمله خیلی جالب بود.
اصلاحاتش چی بود؟ این بود که مثلا شما به جای اینکه پل فلزی رو از غرب بیارید، یه کاری بکنید که خودتون این پل فلزی رو بسازید.
حالا اصلاحات میجی خب صرفاً بحث صنعتی و اصلاحات وسیعی در همه زمینه‌ها بوده. حالا اونو باید سر فرصت راجبش آدم بتونه صحبت کنه، ولی یکیش بحث این بوده که شما ببینید تفکر رو باید اصلاح کنید. یعنی این که من به صرف این که بیام یه چند تا مهندس رو بیارم برای من یک پل فلزی درست کنن، این یا برم تقلید کنم که اونها چیکار میکنن من بیام اون کار بکنم، این برای من در حد یک پل فلزی باقی میماند، تموم شد. ولی وقتی دانش و آگاهی این رو داشته باشم که اصلا من یعنی از یک ور رودخونه میخوام برم یک ور دیگه رودخونه، یعنی این با این فلسفه که من چجوری میتونم این کارو بکنم، بیام از دانش‌های طبیعی استفاده کنم، از علوم دیگه استفاده بکنم و به یک نتیجه‌ای برسم که میتوانم یک همچین صنعتی رو احداث کنم، ممکنه یک علمی، یک همچین تجربه‌ای به ساخت یک پل فلزی منجر شه، ممکنه یکیش به ساخت یک محصول دیگه. یعنی صرفاً اون اندیشه هست که اهمیت داره. اگر ما پیرو فناوری‌های کشورهای دیگر بخوایم بریم جلو، تا ابد وابسته ایم. یعنی یک دستگاه، یک اسخای می کنم ماشینالات ما بخواد خراب بشه، دیگه نمیدونیم کاری بود، بعد زمین زمین مهندس خارجی بیا. کما اینکه ما قبل از انقلاب یک همچین داستانهایی داشتیم، یعنی
دستمون به روی اونها دراز
بود. شما 40 سال گذشته رو نگاه نکنید، شما ببین 140 سال گذشته رو نگاه کنید، شما ببین از سال 1300 نگاه کنید، ما اصلا کاری نمیتونستیم بکنیم. ببینید یه 100 سال بریم عقب‌تر، یک قراردادهایی توی دنیا بسته می‌شده. می‌خوام بگم که ما کجای داستان بودیم. یک قراردادهایی توی دنیا بسته می‌شده، مثلا قرارداد 1907 مثلا که ایران و روس، بین مثلا روسیه و انگلیس، و ایران رو بین خودشون نصف می‌کردن مثلا بدون که به ما بگن. یعنی یک همچین وضعیتی ما مثلا 100 خورده سال پیش داشتیم. اون موقعی که ما انقدر یه حالت بی‌ارادگی نسبت به خاک کشور خودمون اون موقع بوده، توی اون دوران شما تصور کنید که 100 خورده سال، 200 سال از انقلاب صنعتی غرب گذشته، یعنی اصلا با یک کاملا شاید 200 300 شاید 400 سال جلو بودن اون موقع. پس ما اگه بخوایم به صرف این که خب چون توی اروپا داره از این محصول استفاده شه، ما بیایم استفاده کنیم، اون فناوری، اون ماشینالات حالا مثلا توی کشور دیگه است، اونو بیایم وارد کنیم، نه، این معنی صنعتی شدن نیست. این یک ویژگی از صنعتی شدنه. یعنی صنعتی شدن یک مفهومی است که یکی از نمودهاش، یکی از ویژگیهاش استفاده از یک سری ماشینالاته، تولید ماشینیه. ولی این میتونه صرفاً از نظر مفهومی بس صنعتی شدن، میتونه صرفاً معنیش این نباشه. و اون تفکر صنعتیه که یک کشور رو میسازه. ببین ما بعد از انقلاب به این رسیدیم. ما بعد از انقلاب به این نتیجه رسیدیم و این رو دید، انجام دادیم این کار رو که بتونیم تفکر صنعتی رو بخوایم نهادینه بکنیم، نه صرفاً این که ماشینالات رو بخوایم وارد کنیم. قبل از انقلاب شما یک خط تولیدی می آوردن از انگلیس، سالهای از آمریکا وارد میکردن، تولید میکردن. اون اشتغال به اون معنا اشتغال نیست، اون صنعت به اون معنا صنعت نیست. میدونین الان بعد از انقلابه که دانشگاه‌ها میان جناب دکتر صادق زاده فرمودن دانشگاه ها میان توی صنعت وارد میشن، علم میاد قاطی میشه در حقیقت با این صنعت و پیشرفت رو باعث میشه و این نهادینه کردن تفکر صنعتی رو باعث میشه، این میشه که ما پیشرفت میکنیم. ببینید 50 سال طول میکشه تا انگلیس درآمد سرانه مردمش دو برابر شه، 50 سال 300 خورده ای سال طول کشیده که فقط این بتونه صنعتی بشه. ما ببینید 40 سال زمان کمیه، باور کنید 40 سال نسبت به 300 400 سالی که طول کشیده که غرب یا اروپا بخواد صنعتی بشه 40 سال خیلی کمه، ولی علی ای حال با همه این تفاصیل ما عقب نموندیم ازشون، یعنی رفتیم دیدیم، خب خوندیم، مطالعه کردیم، کسب علم کردیم و تونستیم توی بحث این صنعتی شدن اقداماتی رو انجام بدیم و خودمون رو تا حدودی تونستیم خودکفا بکنیم توی بسیاری از صنعت‌ها. این مهمه. الان اگه فردا روزی دور تا دور ایران حصار کشیده بشه، ایران میدونه باید چیکار کنه، ولی آیا کشورهای دیگه هم که دارن پیروی میکنن از کشورهای غرب و دارن صرفا وارد کنن، آیا یک همچین امکاناتی دارن؟ خیر. خب این موضوعی بوده که ما در دوره‌های قاجار، پهلوی، اصلا بقیه ما همیشه درگیرش بودیم، همیشه دست یک خارجی وسط بوده، یعنی از قرن مثلا 13-14 به این ور همیشه یک دست یک خارجی وسط بوده و ما همیشه باید تسلیم میبودیم. مثلا خب شما چی میگی آقا به ما تفنگ میدین، حالا به ما نمیدونم این ماشین رو میدین، حالا یه عربه به ما میدین، یه تو همیشه همین بوده.
چقدر از منابع ما استفاده
تو هم اصلا ما واقعا دستمون به جای بند نبوده، نمیتونستیم این نه با نه اصلا تواناییش رو داشتیم نه باورش رو داشتیم هیچ کدوم. خب بعد از انقلاب توی 40 سال ما به جای رسیدیم، خب صادر میکنیم توی کشورهای منطقه، ما حرف برای زدن داریم، قابلیت اینو داریم که حتی سرمایه گذاری کنیم، خطوط تولیدمون رو ببریم اونا استفاده بکنن. ببینید 40 سال بذارید بغل اون 300 خورده سالی که بالاخره طول کشید و به سمت صنعتی شدن رفتن، خدا رو شکر ما هم خوب داریم میریم جلو. حالا باید یک برنامه واقعا بذاریم راجع به این بحث صنعتی شدن در ایران و بحث نهادینه شدن این تفکر صنعتی که همونطور که جناب آقای دکتر صادق زاده هم گفتن میشه توی این شرکت‌های دانش بنیان کاملا این موضوع رو دید.
خیلی ممنونم، با ما باشی.
آگاهی و پیشرفت با تلاش به دست میاد. یه تلاش هیجان‌انگیز. هیجان به سبک کاوشگر جوان. برای یک لحظه تصور کنید زمان به عقب برگرده و با شرایط امروز تمام فناوری ها مثل همین بیل های مکانیکی به چیزی مثل تیشه فرهاد تبدیل بشه. فکر میکنید چه چیزهایی به تبع اون تغییر میکنه؟ ایران رتبه 15 فولاد، 9 سیمان و مس، 10 سنگ آهن، 24 آلومینیوم و 2 تو سنگ‌های تزئینی جهان رو به خودش اختصاص داده. طی 2 سال گذشته تو سطح 250 هزار کیلومتر مربع از نقاط مستعد کشور اکتشافات جدیدی صورت گرفته که تو این اکتشافات 250 میلیون تن به ذخایر سنگ آهن، 200 میلیون تن به ذخایر زغال سنگ و 30 تن به ذخایر طلای کشور اضافه شد و اینها حاصل اکتشاف 100 هزار کیلومتر از مساحت کل کشوره که 7% از پهنه سرزمین 1,680,000 کیلومتر مربعی کشورمون رو به خودش اختصاص داده. این یعنی ظرفیت بالای حوزه معدن کشور. همه اینها در حالیه که خام فروشی سنگ بزرگی سد راه پیشرفت تولید مواد معدنی.
از اینجا بارگیری میشه برای بندر عباس، از بندر عباس هم با کشتی صادر میشه
به کشورهای هلند و آلمان و اتریش تونی 50 دلار.
و سنگای این منطقه به طور غیر مستقیم میاد دور میزنه به همون کشورهایی که ما همجوار ما هست و نزدیکتر فاصله داریم صادر میشه.
یکی از دلایل اصلی خام فروشی نبود امکانات لازم برای ساخت تجهیزات مورد نیاز این بخش و در دسترس نبودن فناوری‌های نو برای فراوری مواد خام داخل کشور و تأمین اون از خارج کشوره. جای تأمله که خیلی از کشورهای صنعتی با بکارگیری تجهیزات مدرن و دانش روز به پیشرفت‌های زیادی تو فراوری مواد معدنی دست پیدا کردن و علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، روند فعالیت‌های معدنی رو هم سریع‌تر کردن. استخراج مواد معدنی و انجام فراوری‌های لازم نه تنها باعث جلوگیری از خام فروشی میشه، بلکه میزان ارزش افزوده رو چند برابر میکنه و در کنار اون اشتغال زایی و سرمایه گذاری رو افزایش میده. بخش معدن، این ظرفیت بزرگ اقتصاد کشور، نیازمند ورود فناوری‌های جدید و تکمیل زنجیره ارزش افزوده است. روندی که میتونه محصولات معدنی رو به جایگزینی مناسب برای صادرات نفت تبدیل کنه.
از همراهی شما دوستان عزیز بی نهایت سپاسگزارم. شما صبح امید رو میشنوید. فراموش نکنید که صحبت شما رو دوست داریم بشنویم راجع به موضوع برنامه‌مون. اما آقای یزدان‌پناه، موضوعی که هست تو بخش توانمندی ایران در بخش صنعت، معدن و تجارت، مهمترینشون وجود معادن متنوع و غنی فلزی و غیر فلزیه توی کشور. حالا باز موضوعات دیگری هم هست، زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی. ما نیروی انسانی تحصیل کرده و ماهر داریم. یه نکته اینجا هست، اونم این که وقتی میگیم صنعتی میشه یه کشوری، یعنی که از خلاقیت مردم اون کشور داره استفاده میشه در جهت استفاده درست از منابع طبیعیمون.
بله.
یعنی مثلا خیلی از ماها آدم های خلاقی هستیم، همین که شما این ایده به ذهنتون میاد که برید خرید بکنید، همین که اگر یک گیاه، حتی یک گیاه رو توی خونتون دارید پرورش میدید، این نشان از روحیه خلاقانه شما داره. و شما فکر بکنید که این روحیه خلاق در وجود آدم ها هست، حالا به نسبت ظرفیت ها کم و زیاده، اما از این خلاقیت استفاده میکنن برای اینکه از منابع طبیعی به نحو احسن استفاده بشه و در جهت تولید ثروت پیش برید.
دقیقاً. حالا یک موضوع خیلی جالب و شما اشاره کردین. استفاده از منابع طبیعی توسط اون منابع انسانی اون جامعه. عمر دانشگاه ما در ایران چقدره خانم مرادی؟ عمر دانشگاه آکسفورد مثلا چقدره؟ ببینید اینا رو باید در کنار همدیگه قرار بدیم.
بله.
تعداد دانشجویان ما بعد از انقلاب چقدر شده؟ قبل از انقلاب چقدر بوده؟ تعداد پزشکان ما بعد از انقلاب، ببین ما اگه اشتباه نکنم در قبل از انقلاب به ازای هر 4000 نفر یک پزشک وجود داشته، الان به ازای فکر می‌کنم هر 600 نفر یک پزشک وجود داره. خب این چجوری اتفاق میفته؟ دانشگاه داره این کارو انجام میده. پس این منابع انسانی دارن رشد پیدا می‌کنن، دارن بالاخره از بی سوادی به سمت باسوادی، از باسوادی به سمت دانشمندی، از دانشمندی همجور مدارج بالاتر و به جایی میرسن که به این از این خلاقیت میتونن استفاده بکنن، از اون دانش میتونن استفاده بکنن. ببینید خیلی وقت پیش شاید صنعت در ایران، همونطور که جناب دکتر صادق زاده گفتن، خیلی وقت پیش شاید به معنا و مفهوم امروزی اصلا جایگاهی در زبان فارسی شاید نداشت. یعنی ما به صنعت شاید یه جورایی به دید هنر نگاه می‌کردیم، یا مثلا به هنر به دید یه جور صنعت نگاه می‌کردیم که بیان مثلا مس رو استخراج کنن، روش یک سری عملیات انجام بدن به صورت یک سری ظروف که الان ممکن از نظر ما یک هنر محسوب شه، ولی خب اون موقع به دید یک صنعت محسوب شده. ببینید این خیلی مهمه که تعریف اون جامعه از صنعت چی باشه. این که ما داریم یک سری منابع طبیعی رو استفاده میکنیم ازش برای به دست آوردن ثروت. خب قبل از این، پیش از این، شاید بیشتر روی منابع طبیعی، خود منابع طبیعی به عنوان ثروت مانور داده میشد. میگفتن خب مثلا این بارون، این خاک، این ثروت اینه فقط. خب ولی خب مسلما وقتی که ما رفتیم جلوتر و به مدرنیته رسیدیم، خب تعریف هم عوض شد، تعریف هم مدرن شد از ثروت.
یعنی اصلا فکر نمی‌کردن که انسان خودش میتونه تولید ثروت داشته باشه.
تولید ثروت داشته باشه دقیقاً. و به اینجا رسیدن که خب ما میتونیم از طبیعت استفاده کنیم. حالا این استفاده از طبیعت ببینید یک هوک ظاهر نشده. اینجوری نبوده که مثلا از آسمون یه هوی ماشینالاتی بیفته. ببینید یک سری تحقیقات انجام شده. این ممکنه از دکارت و نیوتن شروع شده باشه، از ابتدایی ترین علوم که مثلا میاد دکارت یا مثلا نیوتن میان مطرح میکنن که یک سری قوانین مکانیکی حاکم بر جهان هست. ببین این میشه پایه علوم، یعنی یک نظم و انضباطی این جهان دارد، این میشه پایه یک علمی. میره جلوتر وقتی میرسه به نمیدونم چند صد سال بعدش میرسه به ماشین بخار، چند صد سال بعدش میرسه به حالا چیزی که ما امروز داریم میبینیم. یعنی این یک روند روبه رشد بوده که تو سالیان سال اتفاق افتاده و این باید دوره گذار طی بشه. اینطوری نیست که واقعا در یک کشوری یکو یه شبه یه نفر شب بخوابه صبح از خواب پاشه ببینه اه مثلا دارای این تکنولوژی دارای این علم. نه، این کار زحمت میبره، تلاش میخواد. و با توجه به این که خب ما قبل از انقلاب از نظر علمی خب اصلا قابل مقایسه نیستیم با الان، تعداد دانشجوامون و تعداد دکترها رو تعداد مقالات علمی رو اصلا مقایسه میکنیم میبینیم تازه ما بعد از انقلابه که تونستیم از نظر علمی، ببینید همون بحث تفکر و بحث نهادینه شدن تفکر صنعتی منظورم هست، از نظر علمی تازه بعد از انقلاب تونستیم موضوع رو بررسی کنیم. از یک وارد کننده صرف، اینکه نفت بفروشیم حالا بریم باهاش جنس وارد کنیم، از این تبدیل شدیم به صادر کننده. و این فرایند خب یک فرایند زمانبری هست و خدا رو شکر تونستیم خوب بریم جلو.
خیلی ممنونم از شما، ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید در برنامه صبح امید. بحث بسیار مفصله، ما انشالله فردا ادامه این بحث رو توی همین برنامه خواهیم داشت و راجع به موضوعات دیگر بخش صنعت، معدن و تجارت صحبت خواهیم کرد. حتما برنامه فردا رو هم بشنوید. روز و روزگار بر شما خوش، خدا نگهدار.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. همه ی جان و تنم وطنم، 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم. همه ی یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن ز سلامت ایران جوان. جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم. همه ی جان و تنم وطنم، 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم. همه ی جان و تنم وطنم، 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 وطنم. همه با یک
یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و لب بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سلامت ایران جوان، به شنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه یک